بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبقي رجال غزا بصارهم ذكر المرجع وراغ دموعهم خوف المحشر. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. میهمان سخنان بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام هستیم و بخش انتهایی و پایانی خطبه 32 نهج البلاغه رو خدمت عزیزان انشاءالله مطرح خواهم کرد. در مجموع این خطبه خواندیم که امام ابتداءً شکواییه از روزگاران مطرح می کند و 7 ویژگی رو مطرح کردن برای زمانی که مردمانی که کامیاب نیستند. اونگاه به دنبال اون تقسیمی رو نسبت به انسانها مطرح کردن، گروهی رو یک به یک بازگو کردن، 4 گروه رو، که وجه مشترک این 4 گروه شقاوت و نگونساری است، اما هر کدام با خصوصیات خاص خودشون. تقسیماتی رو امام مطرح فرمودن که همیشه در طول زمان در جامعه بشری دیده شده است، امروز دیده می شود و فرداها هم ملحظف خواهد بود. خواندیم تمام شد، باز نمی گردم. اما بقیه به تعبیر وجود مبارک امام باقی ماند. در قبال این 4 گروه، یه گروه دیگرند که اینها انسانهای نیک نام، نیک بخت، سعادتمندند. اونها که به رستگاری رسیدند در حقیقت از منظر وجود مبارک امام، اما به چه قیمتی، با چه شرایطی؟ میخوانیم که حقیقتاً شرح سنگینی دارد و امام سخنانی رو مطرح میکنند که بسیار متعمقانه و متعملانه است. فرمود بقی رجالون، و باقی ماند بعد از این 4 گروه که گفتیم رجالون، توضیح دادم پایان روز نوبت قبل که مراد از رجال در اینجا جنس رجل و رجولیت و مرد نیست، مانند بسیاری از استعمالات حتی در خود قرآن، چون گاه کلمه رجال جمع رجل به معنای انسانهای ذکور و مردان به کار برده می شود، مانند آن که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، پیامبر ما قبل از تو هیچ پیامبری رو نفرستادیم و وحی نکردیم برای او مگر مردانی بودند. خب می دانیم پیامبران الهی همه از جنس مردان بودند به دلیل سختی و نوع کار رسالت. اما گاه نه کلمه رجال، نه رجال یحبون ان یتطهروا، این تمنای تطهیر و طهارت اختصاص مردان ندارد، زن و مرد نداره، فرقی نمی کنه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که هیچ تجارت و بیعی به هیچ امری اینها رو فارغشون نمی کند، جداشون نمی کند از ذکر الهی و یاد الهی. اگر به نگرش شیعی با آیه شریف نگاه کنیم، چون ادامه آیه نور است، فی بیوت اذن الله، در خانه هایی که خداوند اجازه داده است که نام او رفعت پیدا کند، رجالون، این رجال بر اساس تفاسیر ما اهل بیت عصمت و طهارت که در میان اینها صدیقه طاهره است، شانه به شانه امیر المؤمنین. پس گاه رجال اعم از زن و مرد است، یعنی بزرگان، شخصیت ها، و گاه این کلمه رجال عیناً همان معنای ظهور اولیه یعنی مردان رو دارد. اینجا به دلیلی که قبلا فرمود ناس و ناس زن و مرد ندارد و بقیه رجالون از اون ناس باقی مانده اندیه، پس این هم جنسیت نداره، مراد زن و مرد نیست. بقیه رجالون، گروه دیگری و انسان‌های دیگری باقی ماندند که ویژگی اینها این است که قز ابصارهم ذکر المرجع. کلمه قزه می‌دانیم به معنای فرو گرفتن، به زیر آوردن است، کوتاه کردن است. اینو در تفسیر در سوره مبارکه نور خواندیم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اشاره کردیم ما غمز بصر داریم، بستن چشم است. اغماض بفرمایید، یعنی چشمتون رو ببندید، ندیده بگیرید به پارسی ما. اما گاهی غض یعنی کوتاه کردن. غض چشم نه به معنای بستن و ندیدن، یعنی نگاه تیز رو فرو گرفتن و دیده رو به کنترل در آوردن. اینجا هم فرمود باقی ماند که انسان‌هایی که غض ابصارهم، نگاه اینها رو از خیرگی و تیز نگریستن به زیر آورده است و کوتاه کرده است، اینها در یه حاله از حیا و خیشتنداری فرو رفتند. با چه چیزی، چه شده است که به این حال رسیدند اینها؟ ذکر المرجع، یاد مرجع. کلمه مرجع از ماده رجوع یا میتواند مصدر میمی باشد یا اسم مکان باشه، اسم زمان باشه، یعنی یا مراد رجوع است یا جایگاه رجوع. خب میدانیم کلمه رجوع وقتی گفته میشه در معارف الهیه و وحی یعنی رجوع الالله، یعنی علیه ترجعون، یعنی ناد الله و انا علیه راجعون. اینها رجوع به سوی خداوند چشمهای اینها رو غز کرده است. یا اینکه مرجع یعنی قیامت، خود قیامت، فرقی نمی کنه، معنا به لحاظ لغوی تنوع رو عرض می کنم. اولین ویژگی که امام برای این باقی مانده اصلی و حقیقی، اینهایی که ایشانند بندگان شایسته خدا، یاد می کند اینه که اینها دیدگاه های دقیق و درستی دارند. اینها کنترل شده است، نگاهشون، چشمشون، وجودشون و نفسشون به اختیار در آمده است. به چه چیزی؟ به یاد قیامت. یعنی اولین نکته‌ای که امام به عنوان یک عنصر سازنده در وجود انسان یاد می کند که او را می رساند به جایی که رجال باشد، به جایی که شایستگی این عنوان رو داشته باشه، سوای از بقیه طبقه بندی های اجتماعی به اون صنوف پیشین باشد. ذکر مرجع، یاد قیامت، باورمندی به قیامت، عقبا گرایان نگریستن و به یاد آن بودن، نه تنها صرفاً باور هو و بالآخرت هم یوقنون از ویژگی اصلی مؤمنان است. اما اگر این باور آن با آن آدمی متذکر این باور باشد، این نکته ایست که انسان را از تمام اون موارد پیشین جدا می کند. یعنی نمیتواند از اون ستمکاران تیز چنگال باشد، نه از اون ریاکاران مزور باشد، نه از اون سست عنصران آنچرینی باشد که گفتیم، نه اون گروه چهارم، چهار گروهی که یاد شد. اگر یاد و ذکر قیامت در وجود و دل انسان بنشیند و آدمی متذکر به فرداهای خیش و اون اصل و اساس حیات خودش و استمرار جاودانگی باشد، تمام وجود او به قاعده و فرمان میاد در این دنیا. چشم و دیدگاه او کنترل میشه، به دنبال او وجود او به فرمان حق آمده است. به همین خاطر امام رو اون عنصر کلیدی اول تذکر میدهد و هشدار میدهد. و واقعیت این است که همیشه گفتیم عزیزان، هیچ عاملی نمیتواند به مقدار باور و یقین به قیامت و متذکر بودن به آن آدمی رو در دنیا مهار کند و کنترل کند. نه شحنه ای، نه پلیسی، نه نمیدانم نیروی، قوتی، عامل بیرونی، هیچ عاملی مانند این عامل در سلامت و صداقت انسان در رفتارهای فردی و اجتماعی مؤثر نیست. در هر حوزه‌ای باشه، بنده معلم باشم، فلان رئیس باشد، وزیر باشد، عمید باشد، پزشک باشد، کارمند باشد، کارگر باشد، خود این باور که انسان رو در تعهد به کار جدی و استوار می کند، هنگامی که انسان به این نتیجه میرسد که مثقال ذره خیر و شر او بازگشت به خود او دارد و آینده آدمی رو میسازد، دیگه آدم انسان نمیتونه گام به خیلی از محدودهای ممنوعه بگذارد و خیلی از رفتارها رو بی‌محابا مرتکب بشه. به همین خاطر امام به این ویژگی در وهله اول اشارت فرمود. قز ابصارهم ذکر المرجع و عراق دموعهم خوف المحشر و عراق دموعهم، عراق عراق به معنای ریختن جاری شدن، دموع هم که دم اشک، خوف محشر هم عبارت دیگری است متنوعانه برای مطلب قبلی، و جاری کرده است دیدگان اینها رو، عشق رو بر دیدگان اینها جاری کرده است، خوف و اون خوف و ترسی که از محشر و از حساب و عمل و رفتار و وضعیت و کردار خودشون نسبت به عالم قیامت و محشر دارد. خب این نکته باز دقیق و ظریفی است که به دنبال بخش اول امام به عنوان مکمل مطرح می کنند، به دلیل این که اگر انسان به اون باور عمیق به قیامت رسید عزیزان و ذکر مرجع به تعبیر زیبا و ادیبانه امام در وجود آدمیان به آن نو نو شد، نتیجه آن می شود که عرفان زیبایی در جان انسان متولد می شه. دل و نفس انسان یه نازکی پیدا می کند، یه لطافتی پیدا می کند، از قساوت به در میاد. یه وقتهای خدمت عزیزان اون حدیث مسلسل رو خوندیم و اشاره کردیم زنجیره ای رو که فرمودند امام قساوت العینه من جمود القلب، وقتی این چشم نمیباره، البته میدانیم مراد از این بارش چشم به عشق اون گوهریست که تعبیر کردم خدمت عزیزان در سوره مبارکه مریم که بغض ترکیده عشق است، مراد اون عشقه، نه گریه برای درد بلا و بیچارگی و بدبختی و فلاکت و امثال مرگ کسی و نه، اینها نیست. اون پاسخ درونی نفس انسان به اون معرفت حقیقی در وجود، اون عشق فراق، اون سینه خواهم شرح شرح از فراق، اون عشقه، همونی که خداوند می ستاید اون رو. ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفو، میبینی چشمهای اینها میباره پیامبر در مواجهه با آیات الهی به دلیل معرفتشون، یعنی اون عشقی که ریشه از اعماق جان و وجود انسان دارد، نه یه عامل بیرونی، عامل محرک باعث درونی است اون عشق. خب حالا اینهایی که این باور رو دارند، اون حدیث بود جمود العینه من قساوت القلب، دل قسی شده، قاسی شده این قلب، لذا حالی نیست، شوری نیست، معرفتی نیست، بارشی نیست. اون قساوت قلب از چی میاد؟ فرمود من کثرت ذنوب، به خاطر بسیاری گناه. خب بسیاری گناه که میاد قلب رو قاسی میکند، اون به خاطر چیست؟ فرمودن به خاطر فراموش کردن مرگ و قیامت، نسیان الموت، به خاطر فراموشی مرگ است و قیامت است. این ادامه سخن امام رو ببینید چه زیبا ارتباط دارد با این مفهوم. امام فرمود اینها به جای میرسن که عراق دموعهم، عشق معرفت از دیده اینها میبارد. حالات خوشی رو دارند اینها شبها در خلوت با پروردگارشون، چشم باران دارند، دیده جوشان دارند از معرفت در پیشگاه حضرت حق، به خاطر دلنگرانی هایی که پیش رو دارند در مواجهه با خداوند. اینها نگران آنند که نکند فردا به اونها گفته شود که بالاخره به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه‌ای. به اینها نگن که برید که شما اهل اینجا نیستید. مواجه نشن با صحنه‌ای که خداوند روی گردانی از اینها بکند. انهم عن ربهم لمحجوبون، در حجاب باشن در قیامت از لقاء الهی، از اونها نباشن که فمن کان یرجو لقاء ربه به لقاء الله واصل میشن. اینها همه چی نگران عقوبت الهی هستن، نگران وضعیت عملشون هستن، نگران محرومیت از اون فیوزات و تجلیات الهی. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اینها از اون نظره و نگاه شادمانی به عنایت مستقیم خداوندی نگرانن که نکنه محروم باشند. میبارد، میجوشد این معرفت. اینها اون رجالند، اینها اون کسانی هستند که امیر میستاید اونها رو. و عراق دموعهم خوف المحشر فهم. حالا این انسان هایی که به این جایگاه رسیدند، فهم بین شرید نادن. ابتدا اشاره کنم امام حالات و شرایط مختلف این انسان های زنده دل بیدار در حقیقت جا افتاده رو میبیند، جا افتاده کامل در حقایق الهی و مستقرن این شرایط مختلف اینها رو بازگو میکند. بدیهیست اون چه امام میفهمن، نه اینکه در همه اوضاع و شرایط این چنین است. بالاخره تو اون جامعه ای که اون چهار گروه زندگی میکنند و بسا غالبند در اون جامعه، در اجتماعی که اون هفت آسیب نخستین این خطبه رو دارند، این بندگان شایسته الهی وضع حال خوشی ندارند به ظاهر، اما در حقیقت در هر جایگاهی که هستند هستند مقاوم و پایدار، تکان نمیخورند. حالا ببینید امام چی میفرمایند. اینها گاه فهم بینه، یعنی اینها در این شرایط گاه خواهند بود، بینه شرید نادن. شرید شرد الابل، هنگامی که میگریزد اشتر، اشتر گریز پا چه شرید. منتها شرید وزن فعیله، دو احتمال درش هست، یه معنای فاعلی یه معنای مفعولی، گاه جریح به معنای مجروح، گاهی نه فعیله معنای فاعله. فهم بین شریدن، اینها ناد رو هم بگم، کلمه ناد از نده به معنای انفرده، به معنای تنهایی، تک تک بودن، تک رو بودن، تک شدن. اینها گاه تو جامعه شریدند، یعنی یا گریزان شدند یا خود گریزانند، یعنی یا اینها تبعید شدگان اجتماعی هستند، اون هم به تنهایی و تکی، یعنی خریداری برای متاع سخن و اندیشه اینها نیست، فرصت و رخصتی به اینها داده نمیشه، مقبولیتی دست نمیده که اینها سخنشون رو، باورشون رو و رفتارشون رو برسه اجتماعی بکشن، مؤثر باشن در جامعه. اینها رانده میشوند از اجتماع، یا خود گریزانند به تنهایی، چون شرایطی است که سخت دلتنگم دلتنگم دلتنگ از شهر، دیگه شرایط برای اینها مساعدت نمی کند، اینها زمینه ای نیست که بتوانند مؤثر باشند. بین شرید ناد و خائف مقموع. من باز این جمله رو باید ابتدا عرض می کردم، امام آنچرا که بسا در برهه های زمان دیدن میگن و آنچه دیده خواهد شد، زمانه میبیند، یعنی اینها وضعیت هایی بوده که شده است، بارها در تاریخ تکرار شده و تکرار میشه. و خائف مقموع، گاه این انسان ها، این رجال، این بندگان شایسته الهی خائف مقموع اند. مقموع از ماده قمع، نمیگن قلع و قمع، از ریشه کندن میشه قلع، سرکوب کردن میشه قمع، از بنیادشون کندن و سرکوب کردن، این میشه قلع و قمع. خائف مقموع، اینها مضطرب به لحاظ شرایط و موقعیت و نگران انسان ها، خائف نسبت به حال و شرایط مردم و جامعه، دین خدا و حقیقت، اما مقموع سرکوب شده، ظالمان، ستیزگران، فاسدان، به گونه ای با اینها عمل کردن که هیچ فرصتی رو به اینها ندادن، اینها رو سرکوبشون کردن، هیچ رخصت شکوفایی، بروز و ظهور به اینها اصلا داده نشده است. مورد اول، این بندگان خدا گاه حذف فیزیکی میشن، یعنی این حذف میشن از جامعه، شرید میشن، اون هم در تنهایی خودشون. دوم، نه اگر هستند تمام دلنگرانی و افسردگی ها ناراحتی ها رو هم برای وضعیت جامعه حق و حقیقت و بندگان خدا دارن، اما مقموعن، سرکوب شده، بدون امکانات، بدون موقعیت، بدون تریبون، مقموع، خائف مقموع و ساکت مکعوم و ساکت مکعوم. سومین شرایط حالی که اینها گاه پیش میاد براشون، اینها ساکتن، حالا سرکوب نشدن، مقموع نشدن، غم نشدن، اما مکعوم شدن. مکعوم کعم کعام، مثل همون لجام، چیزی که به میزنن به دهان حیوان نگه میدارد که دهانش کنترل بشه و تکان نخورد. کعام چنین چیزیست، کعم تلعبل، دهانش رو بستم که تکان نخورد. اینها متاسفانه گاه ساکتند، اما نه اینکه خودشون لب فروهشته باشند، بلکه هر نفس اینها فریادی است، اما مکعوم، دهانشون لجام خورده است و بسته شده است. برزن عالم ها ملجم، اینو خوندیم در خطبه نخستین نهج البلاغه. گاه دهان اینها بسته است، اینها اجازه ندارن، رخصت داده نمیشه به اینها مصلح اجتماعی باشن، اندرزگوی جامعه باشن، منتقد مردم باشن، صلاح مردم رو بازگو کنن، تعلیم به انسانها بدن. اینها دهانشون گویا در شرایطی در جامعه بسته و رخصت نشر عقاید و باور و حقایق به اینها داده نمیشه. اما جالب اینه که حالا در ادامه میگیم این سه گروه تو این، یعنی این سه شرایط، سه موقعیت گاه پیش میاد برای این رجال و انسان ها. هر چند این شرایط دست میده، اما اینها کسانی نیستن که ثانیه ای و لحظه ای و گامی از موقعیت، فکر، عقاید، باور، آنچه به آن رسیده اند پاپس بکشند یا عقب نشینی کنند. سرکوب میشن اما استوار ایستادند. النار خیر من رکوب العاری، العار اولا من دخول ناری. اون رجز تکان دهنده سید الشهدا فریاد میزد و میخوان تکان میداد این کنارها رو، سپاه رو و لشکر رو با تمام قدرت. الا ان الموت اولا من رکوب العاری، با مرگ رو میپذیریم اما آر و ننگ رو نمیپذیریم که بخوایم دست از عقیده و باورمون رو برداریم ولو اینکه بمیریم. با تمام قدرت میگوییم هیهات من نزله، ما ذلت و خفت پاپس کشیدن از عقیده حقی که به اون رسیده ایم و مشی و مرامی که یافته ایم فضیلت و حقیقت رو در آن پاپس نخواهیم کشید، ولو اینکه سرکوب بشیم، ولو اینکه دهان بسته باشه، ولو اینکه رانده شده باشیم. فرمود و ساکت مکعوم. این سه شد، گاهی شرایط نه بهتره برای اینها، و داعن مخلصه، گاه نه، اینها این بندگان خدا فرصت دارن، زمان به اینها فرجه‌هایی داده است، دعوت کننده میشن، داعن فرا میخوانند دیگران رو، لب باز میشه، عقاید و باورها رو، حقایق و فضیلت‌ها رو منتشر میکنن در جامعه، دعوت کننده هم. البته دعوت صرفا به زبان نیست، با زبان عمل دعوت گویاتر از زبان در کام خواهند بود در بسیاری از شرایط. دائن اینها دعوت کننده هم، فراخوان می کنند مردمان رو به سوی حقیقت و فضیلت با تمام موقعیت و امکانی که در اختیار دارن، اونم دائن مخلصند، هیچ انگیزه ای در این دعوتگریشون ندارند جز خدا، در صدد اثبات خودشون نیستند، در صدد کسب نام و نان نیستند، برای خدا میگویند و به سوی خدا فرا میخوانند و دعوت میکنند. لذا کلامشون، نفسشون، رفتارشون، کردارشون مقبولیت پیدا میکند برای اونها که از این جنس و دست سخن و فکر و باور رو میطلبند و میخواهند. فرمود و چهارم، حالت چهارمشون، و دائن مخلصه، اینها دعوت کنندن اما روی نکته امام تأکید میکنن، مخلصه، با تمام خلوص و با تمام خیرخواهی برای خدا و بندگان خدا، و دائن مخلصه. و ثکلان موجعن، و اینها شرایط مثلا چهارم بود پنجم گاه شرایطی دارن که ثکلان موجعن. ثکلان می‌دانیم، ثکلا رو گفتیم و ثکلان رو خدمت عزیزان، اون کسی که داغ بزرگ جوان دیده است، گاه به جوان از دست داده، به مادر ثکلا. لیست ناعهت و ثکلا کل مستعجره، این ضرب المثل رو در تفسیر خدمت عزیزان گفتم. در کلام عرب میگن اون ناله حقیقی ناله جوان مرده است، نه مستعجره، نه اون زنی که توی پولی دادن که بیا توی مجلس زنانه چیزی بگه مثلا گفته بشه کسی اشکی بریزد، نه، او آه میکشه، اون جوان مرده، همه همراه او آه میکشند. لیست ناعهت و سکلا کل مستعجره. سکلا همان که در پارسی میگوییم در اعضایی گر بود صد نوحگر، آه صاحب درد را باشد اثر. پس سکلا یعنی جوان مرده، بهتری معناش. و سکلا نموجن، گاه این انسانهای وارسته به حقیقت متصل شده ای که نگرش و عقباگران عمیق دارند، گاه ممکنه شرایط برای اینها جوریست که سکلا نموجن. موج از ماده وجع میاد، وجع اون رنج درونی است، اون رنجش های درونی است. اینها میبینند شرایط مردم رو، جامعه رو، اما به درد میان، موجند، اینها وجع دارند، اینها اضطراب درونی دارند، نگرانی های بسیار دارند، به حدی که مانند جوان مردند، یعنی به درد دینی که دارند، به درد حقیقتی که دارند، به درد جامعه‌ای که دارند، گویا به ناله میان، ناآرامند، بی تفاوت نیستند اینها، کنجی بنشینند و به سر بکشند و در فکر حفظ گلیم خودشون باشند و نه، اینها اگر دهان باز است دائن مخلصن، ولا از درون می سوزن، گداز دارن، شب آرام ندارن، افکارشون، حالاتشون، دلشون اینسونسوست برای بندگان خدا، برای حقایق، برای فضائل. و سکلان موجعن قد اخملت هم، قد اخملت هم و تقیه. حالا گاهی شرایط برای اینا همان گونه که عرض کردیم دائن مخلص مختزاست، شرایط اختزا میکند که بگویند و حقایق رو منتشر کنند و بازگو کنند و دعوت کنند به عمل، به قول، به رفتار، مردمان رو به هدایت و فضیلت که رهیافتگی برای مردم به ارمغان بیارد کارش. گاهی نه، مساعدت نمی کند زمان، خطرات و آسیب ها براشون زیاده، نمیتونن لب باز کنند. اینجا تعبیری که ملاحظه می‌فرمایید آشناست برای ذهن عزیزان، در همین حد عرض می‌کنم. واژه تقیه که از نکاتی است که ما در آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام داریم، از ماده همون تقوا میاد، به معنای حفظ. تقیه یعنی راهکار حفظ، مسخره، به معنای اینکه انسان خودش رو حفظ کند. گاه به گونه است عزیزان که انسان اگر جان خودش رو بدهد، سرمایه های وجودی خودش رو در راه حقیقت به شدت پافشاری کند و بدهد، به گونه ای که جان سپاری کند و کشته بشه در راه باور و عقیدش، اما عوضی به دست نمیاره از این کاری که انجام داده. یعنی تو این شرایط من نیستم، مقاومت میکنم در قبال این ظلم، در قبال این تعدی، در قبال این مفسده و اشرار و کشته میشم، اما چیزی عوض نمیشه. آبی از آب تکان نمیخورد. رفتن من و نرفتن من هیچ تأثیری نمیگذاره در دین خدا، حال مردم و جامعه. اما اگر این جان حفظ بشه و این متاع و سرمایه بماند، میتواند فرداهایی کاری بکند که در قبال این جان باهایی به دست بیاد، یه اثری در جامعه بگذارد. انتخاب راهکار دوم اسمش میشه تقیه. تقیه به تعبیری تاکتیک موفق این که انسان از سرمایه وجودی و جان خودش استفاده بهینه بکند در راه اهدافش. اما اگر انسان نه، میخواد این کار رو انجام بده و مقاومت نکند و به اسلام مقاومت کند و بی‌پروایی نسبت به جانش داشته باشه، کشته بشه در این راه، اما چیزی کسب نکرده باشه و انتفاعی نبرده باشه، فایده‌ای به دین خدا نرسانده باشد، اینجا خب شاید کار مثلا معقولی نباشه. اونی که روش معصومین علیه مصلات و سلام بوده است اینه، اینی که فرمودن در روایات معصوم زبات مقدسه محمد و آل محمد اللهم صل التقیت دینی و دین و آبایی. تقیه روش ماست، دیدن ماست، شیوه ماست و پدران ما همین تقیه رو داشتن. اینه منظور. تقیه عافیت اندیشی نیست، راحت طلبی نیست، سنگ کم به ترازوی دین خدا و حقیقت و جامعه گذاردن نیست، بلکه تقیه راهکار مؤثر بودن رو انتخاب کردنه که انسان از سرمایه‌ای که دارد، اگر جان اوست، علم اوست، اون چه دارد استفاده بهینه بکند. شاید در یه زمانی من الان سکوت کنم، آب بتوانم زمانی فریاد من مؤثرتر باشد. این میشه تقیه. فرمود اینها گاه به گونه میشه که قد اخملت هم التقیه. خمول یعنی ناپیدایی، گمنامی، ناشناسی. گاه تقیه اینها رو به گمنامی میبرد، یعنی شرایط هیچ همراه نیست، رفیق نیست، لذا اینها نامی ازشون مطرح نیست، به کنجی نشستند و در تنهایی خودشون هستند تا شرایطی باشد و زمینه‌ای باشد که حرکت خودشون رو شروع کنن، حرفشون بزنن، نشر حقیقت بکنن و مسیرشون رو ادامه بدن. قد اخملت هم التقیه، تمام حالات و شرایط رو امام به تصویر میکشند. قد اخملت هم التقیه و شملت و شملت هم الله. گاهی ممکن است تو این شرایط اشتمال جامعه برتن کردن است، جامعه ذلت هم برتن اینها بشه، یعنی عزتشون رو هم بستانند گاه ظالمان و اشرار و دیگران. گاه ممکن است شرایطی حاکم باشه در جامعه، قهر و غلبه‌ای باشه که اینها یه ذلت و تحقیری هم بهشون بشه، اما باز هم محکمند، باز هم ایستادند و منتظر فرصتی که اون تقوای درونیشون به کار آید، اون سرمایه هاشون رو بتوانند عرضه کنند به زمان و وقت خودش، اما در این حال باز هم از موضع خودشون پاپس نمی کشند. و شملت هم الذله، اما تو این شرایط می دونین دیگه چی میشه؟ فهم فی بحر اجاجن. شما تصور بفرمایید کسی که زخمی و زخمهایی به تن دارد، حالا این رو بندازن درون یه دریا، بندازن یه درون اقیانوس، یعنی آبهای شور اجاج از ماده عججه به معنای نمکین بودن و ملیح بودن، نمکین بودن. یه کسی که این حالت داره بندازن این رو توی آب شور و اونچه، بندازن توی آب دریاچه ارومیه این رو با اون املاح و با اون حالت خاص و چگالی خاص، چی میشه؟ بعد یه همون میشه که دیگه بید به زخمم نمک مپاش هست، این همون به ذهن میاد دیگه، این بدن چی میگذره بهش تو اون حالت، تو اون شرایط و این زخما. این مؤمنین، اینهایی که در تقیه به سر میبرن یا گمنامی براشون میاد، پنهانی براشون میاد و دیگه تو یک انزوایی هستن، اینها گویا توی دریای نمکینند، یعنی آن به آن در حال دلنگرانی، آن به آن در حال سوز و گداز و سوزش و در حال تحمل سخت و دشوار. فهم فی بحر اجاج، اما دیگه چه بکنن؟ افواههم زامزه، زمز یعنی سکون و سکوت، دیگه دهانهای اینها ساکت شد، دیگه بسته شد. افواههم زامزه و قلوبهم قرحه، دهان بسته است اما جانها و دلهاشون قرحه. قرحه قراحت یعنی جراحت، اما دلهاشون پر زخمه، جانشون زخمیه از درون، در درون همه التهاب و زخم است، در برون به ظاهر دهان بسته و ساکن و ساکت است. اما این جراحتشون هم جراحت بدیهی است دیگه. این کدوم جراحته؟ این جراحت قلب و جانشون مجروح به خاطر اون چه میبینن، به خاطر اون چهار گروهی که حال روزشون رو گفتیم، به خاطر اون ریاکاری ها جانشون در جراحت است. به لحاظ اون ظلم ها، به لحاظ اون زیاده خواهی ها، به لحاظ اون طمع ورزی ها، اون خفت و پستی نفس هاست که اینها جانشون رو به علم و تعب وارد میکنن. این همون دردمندی است که شب 21 ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان اینجا شرحش رو گفتیم و مقام دردمندی صاحب سخن و امیرالمؤمنین موضوع بحثمون بود که دو درد، درد حق و درد خلق. این همون قرحه، قراحت همون دردمندی است. قلوبهم قرحه. اینها تا جایی که توانستند عمل کردند. قد وعزو حتی ملو. در مواجهه با اون چهار گروه، این گروه اونجا که می توانستند که ساکت نبودند، وعز کردند. اگر نیاز به انذار بود، انذار کردند. اگر نیاز به اندرز بود، اندرز. اگر نیاز به نقد بود، که جای خودش گفتیم از بهترین معانی وعز نقد است، اینها منتقد بودند، نقد سازنده داشتند. اونچه در چنته بود ننشستند تماشا کنند، هاشا کنند، وعزو. اما تا جایی که قد ملو، دیگه ملول شدند. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. به جایی رسید که ملالی آمد، یعنی خستگی و کسالت و نومیدی آمد براشون. دیگه احساس کردن فائده ای نداره. دیگه اینها بر سیه دل چه سود خواندن وای. نرود میخواهن این در سنگ. اینها دیگه به یه یأسی رسیدن. قد وعزو حتی ملو و قهرو. تو این راه هم گاه مغلوب شدن، مقهور شدن، چیره شدن دیگران بر اینها، تا اینکه اینها رو ذلتی براشون وارد کردن. این فرصت گفتن رو ازشون گرفتن و خفت و ذلت بر اینها وارد شد. حتی فراتر اگر لازم بود و قتلو حتی غلو، حتی تا پای جان و کشته شدن همون جا که لازم بود رفتند و در جام وجودشون رنگ شهادت هم دیده شد، عقیق شهادت هم در جام وجودشون خودنمایی کرد. فرمود و قتلو تا اینکه دیگه گروه های کمی از اینها موندند حتی قلو. بسیار خوب، ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام چگونه بازگو فرمودند و مطرح کردند این حالات مختلف این انسان های وارسته و سعادتمند رو که متصل شدن به حقیقت و همه چیز رو به تعبیر عامیانه پی اون رو به تن مالیدند، پذیرفتند، تاوانش رو هم دادند. اگر تبعید شدند، اگر رانده شدند، اگر سرکوب شدند، اگر دهان بسته شدند، اگر فرصت گفتن داشتند به کارشون پرداختند، دردهای درون رو دیدند، گمنامی رو هم پسندیدند، ذلت رو هم دیدند، اما اصلاح اجتماعیشون سعی کردن بکنند، وعظشون انجام بدن، مغلوبیت هم شد براشون، حتی به شهادت و کشته شدن هم رسید و قتلو حتی قتلو. این پایان تقسیمات امیرالمؤمنین است. پس امام یه گروه چهار صنفی رو گفتن که ملاحظه کردید در دو نوبت قبل گفتیم. یه گروه دوم رو گفتن با این ویژگی‌ها و خصلت‌ها که اینها رجال بودند، اینها گزیدگانند، برگزیدگانند، رسیدن به حقیقت و فضیلت از دیدگاه امام، اینها واصلند، اینها شامخند، جایگاه رفیع و بلند دارند، ولو اینکه تاوان این ایمان و تقوا و فضیلتشون هم این شرایطی باشه که گذشت. تمام. حالا از اینجا امام یه چند خط میگن، سه خط میگن و به بیانی با توجه به این دو گروه گویا امام دارن اون علت ناکامی چهار گروه اول، چهار صنف اول، جماعت دسته اول و توفیق این دسته پایانی رو مطرح میکنن. و این یه چیزیه که هممون میدانیم عزیزان، اما از اون دانستنی هاییست که دریقا که این دانسته به عمل برسد یا نرسد. با اون اینه که بالاخره همگان هم زیر لب، من مسلمانان رو عرض میکنم، حالا دیگران هم به نوع خودشون، بالاخره همیشه زیر لب گفتیم و همیشه موعظه‌وار هم گفتند و بالاخره این چرخ غدار و این روزگار و این دنیا و حب دنیا و رأس و کل خطیعت و این حرفا گفته شده است. حالا دقت کوتاهی بفرمایید اینجا تا بتوانم مطلب رو بگم و جمع‌بندی کنیم سخن پایانی امیرالمومنین. ببینید عزیزان، تمام قتل‌ها در روی کره زمین، تمام خونریزی‌ها دنیا، تمام ظلم‌ها و ستیزه‌ها و قهر و غلبه‌ها، تمام به تاراج رفتن جانها و ناموزها و اموال و عرضها و آبروها، یک انگیزه بیشتر نداره. اونم حطام دنیاست. اونم دنیا طلبیست. اونها که کشتند که به سلطنت برسند، اونها که تعدی کردند که اموال دیگران بکشند، معلوم بود. اونها که عرض به خدمتون که سیه رویی هایی رو انجام دادن برای رسیدن به شهواتشون و امیال نفسانیشون، تمام اینها وقتی نگاه میکنید ریشه تمام فجایع موجود در جامعه بشری، ریشه تمام رذالت ها و بدبختی های جامعه انسانی چیزی نیست جز طمع به دنیا، جز متمتع شدن، برخوردار شدن، بهره بردن از لذات و شهوات و قدرت‌ها و فرصت‌های دنیا، فراتر از تمام ضوابط و قواعدی که خداوند در این وجود قرار داده است. چیزی دیگه، انگیزه دیگه ما برای این نمییابیم. اگر جاه طلبی ها، جاه کجاست؟ برای جاه دنیاست دیگه، برای جاه دنیاست، برای پست مقام دنیاست. یعنی تمام نگونساری ها و رذالت هایی که در جامعه بشری در طول تاریخ دیده شده است به خاطر این وابستگی ها و تعلق ها به دنیا، دلبستگی های به دنیا و بهره‌مندی بیشتر و فزون از این دنیاست با همه عرض و طولش که وجود داره، نه اون دنیای طیب و پاکیزه این که خداوند بهره برداری از این دنیا رو راه رسیدن به آخرت قرار داده است. نه دیگه، خارج از تمام ضوابط و خارج از تمام چارچوب قوانین و جهل الهی. یک کلمه است دیگه، این حدیثی که الان عرض کردم، حب دنیا رأس و کل خطیعت، دیگه تموم میکنه مطلب. حالا اس و کل خطیعت یا رأس و کل خطیعت، جوهر همه خطاهاست، پایه همه خطاهاست، دقیقا این است. به همین خاطر عزیزان، امیرالمؤمنین در سراسر نهج البلاغه میکوشد که دیدگاه انسانها رو به دنیا اصلاح کنه. اینو تو مقدمه فروغ حکمت جلد اول شرح جامع نهج البلاغه نوشتیم. عزیزانی که مقدمه رو خوندن، از مهمترین ویژگی های نهج البلاغه همینه. یعنی اگر چند تا موضوع شاخص رو تو نهج البلاغه مطرح کنیم، یکی شناساندن دنیا به انسان هاست، جایگاه دنیای حقیقی و دنیای مجازی، دنیای صادق و دنیای کاذب، دنیای بلاغ و دنیای متوقف کننده ی انسان، اون دنیایی که میرساند، دنیایی که نگه میدارد انسان رو. از رسالت های عمده امیرالمؤمنین این بوده و واقعا هیچ متنی نداریم، خدا میداند، در عالم بشری که این نگاه زیبا، جامع، فراگیر و حقیقت باورانه رو به دنیا ارائه ده. بشریت بهترین منبع برای شناخت دنیا و جایگاه انسان و تعامل انسان با دنیا نهج البلاغه امیرالمؤمنین است. میگویم از عهده برایم بیرون، امام به تمام معنا به اوج و نهایت رسونده است این بحث رو با تمام ویژگی ها، زشتی ها و زیبایی های اون. خب حالا که این بحث تمام شده، ما میخوام بگن مبنای تقسیم انسان ها، این که گروه اون چارتا میشن، گروه این میشن، دنیاست. پس بیایید انسان ها اگر میخواید اجتناب کنید از اون تقسیم و ملحق بشید به این گروه، بیایید دیدگاهتون را به دنیا اصلاح کنید. فرمود فلتکن دنیا، خطابش به هم هستی مخاطبان ها، فلتکن دنیا فی اعیونکم، باید باشد دنیا فی اعیونکم، در چشم شما اصغره، خورتر من حصالت القرز. این که فهمد فی اعیونکم بحث همینه، چون ببینید این دیدگاه های ماست عزیزان که رفتارهای ما را رقم میزند. من دیدگاه هم به یه مسئله مثبته، لذا خوب جلو میرم، خستگی ناپذیر. اساسا از ابتدا دیدگاه بنده به یه مسئله منفی است، من رشدی ندارم تو این کار، معلومه دیگه. اصلا این دیدگاه های ما، شیوه نگرش ما به موضوعات است که رقم میزند رفتارهای ما رو، تعیین میکنه و تغییر میده رفتار ما رو. این شیوه نگرش های ماست به موضوع. مثلا شیوه نگرش به دنیا مهمه، شیوه نگرش به فردا مهمه، شیوه نگرش به خود انسان، به خدا، به جامعه، به دیگران، به زن، به فرزند. از چه زاویه دیدی ما به همسرمون نگاه میکنیم؟ از زاویه دیدی کسی که همسر من تأمین کننده منافع منه و این یک کسی که من دارم ازش استفاده میکنم برای که لذت بیشتر زندگی ببرم و کامیاب باشم و خوشی برای من تأمین کنه. من چه دیدگاهی دارم به همسرم؟ از چه زاویه دیدی به این زن یا شوهر نگاه میکنند؟ آیا اینو شریک زندگی میدارن؟ آیا این را بنده ای از بندگان خدا میدانند که باید با او تعامل درستی مطابق رضای حق داشته باشند؟ چه اصلا دنیای متفاوتی میشه. این شیوه این نگاه میشه زندگی های متفاوت، تربیت های گوناگون، جور جور. فرمود فلتکن دنیا فی اعینکم، باید باشه دنیا در چشم شما، در نگرش شما. اصغر من حصالت الغرض، ببینید اصغر یعنی خردتر، درست؟ حصاله وزنش، فعاله هر کجا به کار برده میشه خردی و کوچکی رو میرسانه. خود حصاله شما گاهی میوه هاییست که پوستش رو میگیرید و هیچ فایده هم نداره این پوستش، اما حیوان هم نمیخوره. خب پوست نارگل رو کدوم حیوان میخواد بخوره؟ مثلا او، ببخشید، اون میمونی که اون نمیخوره دیگه. حالا عرض به خدمتو، برای زدن به محتسب خم شکست و منصر او خوبه دیگه، این بزنن برای این که بله. ببینید چیزهاییست که اینها قشری و پوستی که فایده نداره و دور میرزن میشه حصاله، یعنی القشارة التي لا خیر فیها، اون جلدی قشری که هیچ فایده نداری میگن حصاله. حالا غرض یه برگهایی بوده است، بگید مواد، یه موادی بوده، عرض به خدمتون، برگ درختی بوده است که با این ترکیبی درست میکردن که پوست را دباغی میکردن. بعد که با این مواد پوست رو دباغی میکردن، اون زایعات، بفرمایید اون پسماندش، پسابش، اون رو حصالت القرر میگن. رد شدید از جاهایی که دباغخانه بودن که گزار پوست به دباغخانه افتاده است یا نه؟ خاطرتون هست از اون چقدر نزدیکش نمیتونید بشید، از بوی گند و تعفنی که این پسابه فاضلاب دباخانه دارد. بله، امام میفهمد باید در چشم شما اگر میخواید آزاد آزادوار باشید، اگر جز به اون چهار گروه نباشید که برای رسیدن به یه حطام دنیا خون بریزید، ظلم بکنید، تجاوز بکنید، عزت نفستون به ذلت بدل بکنید، باید دیدگاهتون رو به دنیا بدونید که این موقعیت های دنیا اینها متعفن است. اگر بخواهد انسان رو به زیر بکشد و ویران کند هستی و وجود انسان و انسانیت انسان رو زیر سوال ببرد و او را از رشته اتصال با پروردگار جدا کند، این همون جند تعفن پسمانده دباخانه است. حصالت به تعبیر حضرت من حصالت القرص و قرازت الجلم. الان قرازه وزنش رو گفتم، فعاله هر کجا به کار برده میشه یعنی چیز ناشی، به این پسماندهی که تو جارو تو خاکنداز جمع میشه یا تو جارو مثلا مکش میکنه جمع میشه، میگن کناسه، چون کنس میکنن جارو میکنن بعد آشغالاش میشه کناسه. چیکار میکنن این رو؟ یه کناسه خوشاره، خیلی استعمال کلمه وزن جالبی داره، سالبی در فقه اللغه اشاره میکنه به این وزن. قرازه قرز، جلم اون چیزی که میبرن جدا میکنن، مثل همون مقراز. خب حالا این رو خانم ها وقتی خیاطی میکنند، یه این رو درست کردن، باید مقدار این گوشش هم بزنن که این درز رو که دقیقا دوختن این درش نشه، نزنه بیرون از زیر لباس. بعد چیکار میکنن؟ دقیقا این بالا درز رو دقیق میگیرن میبرن، این رو قیچی میکنن، این میشه قرازت الجلم. بعد اینا چیکار میکنن؟ دیگه هیچ فایده ای نداره دیگه، دیگه هم میریزن دور. بعد یه وقتی اینا رو تو بالش میکردن، وقتی حالا که مردم سر بر رو بالش ها نمیگذارن دیگه، بالش پر باید باشه بالاخره، و این دیگه فایده ای نداره. حالا چیزهای بریده شده یا دور ریخته شده، این میشه قرازت الجلم. باید دنیا در نظر انسان متقی که نمیخواهد فریفته لذات و شهوات و تمتعات و جاه و منصب دنیا باشد، به گونه ای که خود فروخته این موارد باشه، عبد ذلیل این موارد باشه، لازمش اینه که اینا فرو بریزه در چشمش، بدون اینها تعفن داره اگر به اونجا بکشاند انسان را. اینها ناچیز خورده، این سرقی چیست، چیزی نیست اینها که انسان خودشو بفروشد معاوضه کند وجودش رو. و غرازت الجلم، اینجا دیگه امیرالمومنین باز میرن تو قالب تار. اول دیدین تو قالب یک انسان شناس، یه جامعه شناس اول، بعد یه انسان شناس به تمام معنا، معرفی طبقات اجتماعی و چه زیبا، بعد به این شیوه امام حقایق دنیا رو بازگو کند و به رخ بکشد. حالا میره تو قالب یک واعظ اندرزگو، یه ناصح پارسایی که و ترزو به من کان قبلکم، شما را به خدا اندرز بشید به اون کسانی که قبل از شما بودن. و ترزو به من کان قبلکم، قبل انی یتعر بکم من بعدکم، قبل از این که عامل وعظ و اندرز بعدی ها باشید. پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. اینی که میبینید سنت الهی اینه، خداوند چرا به رخ ما میکشد، چرا اینقدر زیبا مطرح میکند، چرا شرح طویلی و بخش عمده از آیات قرآن اختصاص پیدا میکند به تاریخ پیشینیان، اقوام گذشته، شکست ها، موفقیت ها، شخصیت ها، چرا این مطرح میشه در قرآن؟ لقد کان لکم فی قصصهم عبرة لأول الالباب ما کان حدیثا یفترا. تمام اینها هانه دل عبرت بین، از دیده عبر کنهان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. و تعزو به من کان قبلکم، ببینید قبل از شما اونهایی که فرو رفتن تو این پسماند دباقی، اونهایی که خیلی براشون مزه کرد این برده شد و جدا شده ها و خورده ریز های بی مقدار، بینا به کجا رسیدن، چی نصیبشون شد، چه نامی، چه یادی، چه شرایطی برای اینها دست داد. و تعزو به من کان قبلکم قبل ان یتعز بکم من بعدکم، قبل از اینکه شما برای آیندگان تابلوی عبرت باشید، خودتون به خود بیاید. ورفزوها رمیمتن، از من عدی بشنوید، ورفضوها از ماده رفض، رفض یعنی دست برداشتن و ترک کردن، رفض این که گاهی جماعتی اظهار لطف میکنن و به شیعه رافضی میگویند و رفض میگویند، منظورشون یعنی اینا کسانی هم که سنت و کتاب خدا را رفض کردن. بسیار خوب. انکان یا انکان رفضن، به قول امام شافعی، ان کان رفزن حب آل محمد، اللهم صل علی محمد، محمد. فلیعلم الثقلان انی رافضی، میگوید اگر رفز یعنی حب آل محمد و خاندان پیامبر و عترت او، عالم بدانن که من رافضی هستم و بر رفز خودم افتخار میکنم. چرا؟ چون انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اطلاعی. دو عنصری که پیامبر برای سعادت ابدی جامعه بشری گفته است، آن چیزی است که ما انتمسکتم به ما. پس رفض به معنای دست برداشتن. ورفضوها، رفض کنید این دنیا را، دست بردارید ازش، رها کنید این تعلقها رو، زنجیرش رو پاره کنید. ذمیمتن، دنیایی که رفض کنیدش، این دنیایی که مذمومه، ناپسنده، چرا اینقدر چسبیدید بهش، چرا اینقدر مزه میکنه به شما؟ میدونیم عزیزان قطعا دیگه چون بدیهیست دیگه من پیشتر بازش نمی کنم. تمام اون چه امام فرمود، مراد از دنیا نه هیمالیاست، نه جنگل گلستانه، نه دریای خزر است، نه جزایر قناری است، نه فلان، نه، مراد طبیعت آفرینش الهی نیست، مراد تعامل ما با دنیاست، اونی که ما از دنیا برون میکشیم، طمعهای ما به دنیا، شهوات ما در دنیا، ظلمهای ما در دنیا، به خاطر این حطام و به خاطر این رسیدن ها و به خاطر این متاع ناچیزی که بالاخره در دنیا خداوند قرار داده است و استفاده از غیر مسیر درست و ثواب آن. و رفضوها ها ذمیمتن. حالا خیلی جالب است. ببینید واقعا در باب عشق این نکته خیلی مهم بوده است. ادبیات ما پر دیگه از این چقدر سوز و گداز داشتن گاه ادبا و شعرهای ما از معشوقهایی که عاشق کش بودن، که این عجوزه عروس هزار دامادست بودن. خیلی دامن طولانی دارد این بحث. در عشق، لذت عشق و تعامل مهرورزانه آن است که قطعا چه باشد؟ دو سویه باشد. بالاخره قدیمی ها میگفتن برای کسی تب کن که برات جان بده، حالا میگن برای کسی بود دیگه نهادش جان بدی که برات تب کنه. در حدی مثل این که مقداری معیار ها فرق کرده جور دیگه میشه. نمیشه، باید دو سویه باشه این تعامل و ارتباط. امام میفهمن کسانی که این تعلق و عشق ورزی و وابستگی رو به دنیا پیدا میکنید، بدونید دست بردارید. میدونید چرا؟ چون اگر شما دست بر ندارید، دنیا همون دنیای مطلوبتون از شما دست بر میدارد، او را آتان میکند. و رفضوها ذمیمتن فانها قد رفضت من کان اشقف بها منکم. بند آخر سخن امام دقت کنید. فانها، این دنیا، قد رفضت، رفض کرده است. من کان اشفق بها منکم، اون کسی که اشفق بها منکم، در بین شما انسان ها اشفاق به این دنیا کرده است. اشفق امرأة العزیز تراود، و وقتی که زنان مصر خواستن بگن که چی شده زلیخا، گفتن آه این به غلام خودش نظر دارد فلان، اینا به خدمتکار خانش نظر. قد شغفها حبن، در کلام عرب اشقف القلب، معتقد بودن شقاف القلب، در قلب انسان و جان انسان یه نقطه پنهانی است که دیگه وقتی انسان خیلی چیزی رو دوست داره کجا میگذاره؟ تو نقطه پنهان میگذاره، که ما در پارسی رو میگیم سویدای جان. توجه دارید؟ امام به زیبایی میفرماید قد رفضت من کان اشقف بها منکم، همه اون کسانی که این پست و مقام و جاه و مال و زر و زور به اصطلاح غیر ثواب دنیا رو بهش عشق ورزیدن و طالب دنیا شدند و فرو کردند و وجود خودشون، دنیا همه اینها رو رفضشون کرد. برید ببینید پوسیده بدنهای اینها و استخوانهای اینها را، برید ببینید آثار اینها را، آثار رذالتهای شوم اینها را برید نگاه کنید. دنیا رو اینها پسشون زد، اینها به جایی نرسیدن. پایان اینها معلوم، دوران کوتاهشون مشخص. اما اونها که توانستند از دنیا آنگونه که خدای دنیا قرار داده است، بدون تعلق، بدون وابستگی، در مسیر ثواب بهره خودشون رو از دنیا ببرند، اینها از دنیا پلی ساختند برای رسیدن به جاودانگی و ابدیت و سعادت و نیکنامی و خوشبختی. خب در این بند پایانی هم امام مبنای اون تقسیم چندگانه رو گویا عملا بازگو فرمود و مطرح کرد. خطبه و سخنان حضرتش به پایان رسید، اما در این انتها قال شریف، ناچارا من فقط ترجمه کنم، مرحوم سید به اصطلاح رضی رضوان خدا، قال شریف رحمه الله اقول، بعد از اتمام خطبه سید رضی میگد، اینو اشاره اول کلام داشتم اون سه جلسه قبل، اقول به هذه الخطبه رو به ما نسبها من لا علم له الا معاویه. گاه بعضیایی که معرفتی ندارن، علمی ندارن، گفتن این کلام از معاویه بوده، اینم از همون همایی است که من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله رو گفتن این در شأن معاویه نازل شده، در شأن ابن ملجم نازل شده اصلا. پناه به خدا میبریم که از مردمان کسی است که جانش فروخت برای تحصیل رضای الهی و امیرالمومنین لیله المبیت و جانفشانی برای پیامبر، بعد خودش گفت که چقدر پول گرفتم و کسی این گفت من شهیده بس پیامبر، که گفته است این حدیث در این آیه در شأن ابن ملجمه. باورتون میشه اینا؟ البته باورتون میشه، چون تو این دور زمانه از اینا زیاد داریم توی فضاهای مجازی و رسانه‌ای، لذا باورمون میشه الحمدلله. این خوشبختانه روزگار خیلی کمک کرده به خیلی از باورهای ما. بله. من لا علم له الا معاویه که هیم این کلام امیر المؤمنین الذی لا یشک فی. بعضی ها نسبت به معاویه در این سخنی که از کلام امیر المؤمنین است که در اون شکی نشده است، شکی نیست اصلا. و این بعد سید میگه و این ذهب و من الرقام، طلا کجا، خاکروبه و خاک کجا؟ مگه میشه اینها رو با هم مقایسه که این سخن و اون سخن؟ و این العذب من العجاج، شیرینی کجا، شوری گزی غیر قابل استفاده کجا؟ مگه اینا میشه با هم این سخن امام رو با سخن معاویه؟ و قد دل علی ذلک الدلیل، و قد دل علی ذلک الدلیل الخریج و نقده الناقد البصیر. بهترین دلیل اون خریج و اون پهلوان این میدان در بلاغت و ناقد توانمند بصیر عمرو بن بحر جاهز است، از بزرگترین ادیبان طول تاریخ عرب از عامه و اهل سنت. فانه ذکر هذه الخطبه فی کتاب البیان و تبیین. آقای جاهز این رو کتاب البیان و تبیین خطبه امامو نقل میکنه و میگه بله و ذکر من نسبها الی معاویه، بعضی این رو به معاویه نسبت دادن. ثم تکلم من بعدها به کلام فی معناها، و شروع میکنه به توضیح دادن و جملهش اینه، جمله او انه قال، میگه و هذا الکلام به کلام علی اشبه، این سخن سخن امیرالمومنین است و شباهت با بقیه سخنان امام داره. و به مذهب این فی تصنیف الناس، و این به تقسیم امام و شناخت امام به جامعه و مردم برمیگرده و شباهت دارد. و فی الاخبار اما هم علیه من القهر و الازلال و من التقیه و الخوف، و به گزارشات امیر المومنین از جامعه و ستمها و زلتها و تقیه ها و خوفها در کلام امیر، برید نمونهش در کلام امام فراوان دیده میشه، علیق و لایق تر و مناسب است. قال و متا، بعد میگه خود جاهز میگه و متا وجدنا فی کلام معاویه، فی حال معاویه، ما کی دیدیم از حال معاویه که یسلک فی کلامه مسلک از زهاد، که بتواند این گونه پارسا گونه زندگی کند، حرف بزند و همه کجا میخوره به کلامو؟ و مذهب و مذاهب العباد، کجا معاویه روش و سخن گفتن و مشش، مش و مرام عباد و بندگان خالص و شایسته خداوند بوده است. این پایان کلام دلنشین 32 امیرالمؤمنین، که درود خدا بر او باد. انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان خطبه 33 رو باید بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان حضرتش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق پیوستن به این گروه پنجم رو به همه ما کرامت بفرماید. چشم ما رو به حقیقت دنیا بیش از بیش باز بگردانه. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.